بسم الله الرحمن الرحیم. من یار تو را دارم، اغیار نمی خواهم. غیر از تو که دل بردی، دلدار نمی خواهم. گر جلوه دهی بر دل، نقد دو جهان گویم. من عاشق دیدارم، دینار نمی خواهم. اندر حرم جانم کس را نبود منزل، غیر از تو در این خلوت دیار نمی خواهم. عاشق که تو را خواهد، با غیر نیارامد. جنات نمی خواهم، انهار نمی خواهم. دنیا طلبت غافل، عقبا طلبت عاقل. من عاشقم و بیدل، جز یار نمی خواهم. یاران سلام. سلام بر شما خوبان که در دل شب به عشق معبود از خواب برمی خیزید و با آن خالق بی همتا راز و نیاز می کنید و از او مدد می جوید. دوستان، اگر انسان آنچنان معرفتی پیدا کند که دنیا را کوچک ببیند و خدا در نظرش بزرگ جلوه نماید، به گونه ای که هیچ کار دنیوی نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود نظر او را به خود جلب نماید و از خدا منصرف سازد، بیشک می تواند حضور قلب خود را به هنگام نماز حفظ کند. پرهیز از گناه نیز عامل مؤثر دیگری برای حفظ حضور قلب در نماز است، زیرا گناه قلب را از خدا دور می سازد و از حضور قلب می کاهد. عزیزان شنونده، گفتار این کارشناس محترم برنامه سجاده نیاز، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی درباره موانع حضور قلب است که با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در یکی از مهمترین آداب عبادت و به خصوص نماز بود، به نام حضور قلب. به برخی از نکات و روایات در ارتباط با حضور قلب و اهمیت حضور قلب در تأثیر نماز در بحث گذشته اشاراتی شد. در پایان بحث گذشته سخن از مسئله موانع حضور قلب شد. عرض کردیم به دلیل اهمیتی که مسئله حضور قلب دارد، باید به موانعش توجه کنیم، مقتضیاتش رو مراقبت کنیم، ببینیم که چه چیزهایی باعث می شود که حضور قلب بیشتر بشود، اونها رو در خودمون به وجود بیاریم و چه چیزهایی مانع حضور قلب هست، اونها رو برطرف کنیم. اینها کارهایی است که برای به دست آوردن حضور قلب لازم هست. حضور قلب یک کمالی است که انسان میخواد پیدا بکنه. برای این کمال باید کار کنیم. با وجود موانع این حضور، ما توقع این رو نداشته باشیم که دلمون رو احساس کنیم حاضر در پیشگاه رب حاضر هست. از جمله عمده این موانع تشتت خاطر هست، پراکندگی ذهن و دل هست و اینکه انسان در نماز مسائل گوناگون به قلب و دلش خطور میکنه. باید این برطرف بشود. این تشتت خاطر ریشه‌ای داره که باید اون علت و اساس و ریشه و بنیانش از بین برد. تا مادامی که اون ریشه ها در ما وجود داره، ما هم گرفتار این بلیه هستیم. این تشتت خاطر دارای دو علت هست، دو مبدأ هست، از دو ناحیه انسان گرفتار این مشکل میشه، یکی مربوط به اموری است که خارج از درون انسان هست، مثل این که اگر نمازگزار در جای مشغول نماز بشود که صداهای مزاحم هست یا چیزهای در مقابل چشمش قرار گرفته که نظر او رو جلب میکنه، و یا عوارضی از قبیل گرسنگی، تشنگی زیاد یا پوشش لباس نامناسب، مکان ناآرام، امثال این گونه امور مسلما در خاطر این انسان نقش منفی رو خواهد داشت، حواس پرتی برش پیش میاره. هر کدام از اینها مستقلا میتونه منشأ بخشی از حواس پرتی ها باشه در درون انسان. لازم هست که نمازگزار حتی المقدور از این موانع فاصله بگیره، اما باید توجه داشت که علت اصلی پراکندگی خاطر این گونه مسائل و موارد نیست. این یکی از مبادی هست که مربوط به بیرون قلب و دل انسان هست. عامل دیگری که در ایجاد مانع برای حضور قلب میتونه نقش داشته باشه مسائل باطنیه. این موانع داخلی هم دارای دو منشأ بزرگ است، یکی هرزه‌گردی و فرار بودن قوه خیال که دائما از شاخه به شاخه میپره، و این رو توجه داشته باشین که این هرزه‌گردی و این جهیدن قوه خیال از این شاخه به شاخه دیگر مربوط به حب دنیا نیست، مربوط به توجه به امور پس به این عالم نیست، بلکه این هرزه‌گردی مصیبتی است که تارک دنیا هم به اون گرفتار است. و منشأ باطنی دیگر دومی محبت دنیا و تعلق و وابستگی دل به امور دنیوی است که رأس همه گرفتاری ها و ام الامراض هست. اما اینکه از پراکندگی خیال چگونه باید جلوگیری کرد، توجه به این نکته لازم هست که قوایی که در انسان وجود داره اینها قابل تربیت هستند و انسان میتونه در مسیرهای مورد نظرش این قوا رو تربیت بکنه، حتی در جنبه های ظاهری. مثلا شما ببینید چشم، اگر انسان بخواد به طور ممتد در اوائل کار به خورشید نگاه بکنه، چشمش رو آب میگیره، نمیتونه بدون به هم زدن پلک چشمش نگاه به خورشید بکنه، اما اگر این عمل رو تکرار بکنه چشم عادت میکنه، میتونه در فرصت بیشتری به خورشید نگاه بکنه، این کار براش مقدور میشه. ریاضت هایی که مرتازین میکشن، اونهایی که اهل باطل هستن ریاضت های باطل رو میکشن، بالاخره سری قوت ها رو در خودشون به وجود میارن. قوای درونی انسان هم قابل تربیت هست، گرچه بعضی معتقدن بر این که این قوا قابل تربیت نیستن، اما این نظر صحیح نیست، این قوا قابل تربیت هستن. قوه خیال، قوه واهمه، تمام اینها اگر انسان بنا رو بر این بگذاره که بخواد اینها رو جهت بده در اون جهتی که خودش میخواد به کار بگیره، اینا کاملا قابل تربیت هستن. راه عمده تربیت اینها در دو مسئله خلاصه میشه. انسانی که میخواد حضور قلب پیدا بکنه، میخواد جلو این پراکندگی خیال رو بگیره، دو کار مهم رو باید انجام بده. یکی عمل بر خلاف اون چیزیست که قوه خیال داره دنبال میکنه، یعنی انسان تصمیم بگیره که خیال خودش رو در نماز حفظ بکنه و اونو در یک عمل مورد نظر نگه داره، به مجرد اینکه خواست از چنگ انسان فرار بکنه اون رو برش گردونه به حالت اولیه، به اون موضوعی که فکر میکرد. در هر یکی از حرکات و سکنات و اذکار نماز توجه به اون مطلب داشته باشه و همین که حواس اومد پرت بشه برش گردونه. خب این عمل گرچه در اول امر کار مشکلی است، اما بعد از مدتی عمل کردن و دقت و معالجه کردن حتما رام میشه. نباید توقع داشت که در اول امر در تمام نماز انسان بتونه جلو پراکندگی خاطرشو بگیره، ولی باید تلاش بکنه تا کم کم قدرت بر جلوگیری رو در خودش به وجود بیاره. مطلب بعدی این که ما اهمیت بدیم به امر عبادت، به امر نماز اهمیت بدیم. این مسئله بسیار مهم هست. احساس نیاز به هر چیزی پیدا شد، خیال متوجه اون نقطه میشه که معمولا در ما نسبت به عبادت کمتر مسئله یافت میشه. دل ما باور نکرده که سرمایه سعادت دنیا و آخرت ما نماز هست. اینا رو ما باور نداریم. اگر باور می‌کردیم به راحتی حواس ما کنترل می‌شد، خیال ما کنترل می‌شد و در اختیار ما قرار می‌گرفت. شما ببینید در کارهای روزمره دنیوی، مسائلی که برای ما مهمه، چطور فکر انسان متوجه اون مسئله هست. گاهی طرف داره تلویزیون نگاه می‌کنه اما متوجه نمیشه، تصویر رو نمیبینه، صداها رو نمیشنوه، کسی داره با او حرف میزنه متوجه نیست. ازش سوال میکنم، میگم کجا هستی، حواست کجاست؟ میگه فلان مسئله ذهنی بر مشغول کرده بود، چون براش مهم بود. ما هم اگر مسئله نماز رو جدی تلقی میکردیم و معتقد بودیم، باور داشتیم که در سعادت دنیا و آخرت ما نقش داره، به طور طبیعی ذهن ما متوجهه مسئله عبادت می شد، مسئله نماز می شد. این مسئله رو عرض کردیم کاملا در امور دنیوی ما تجربه کردیم. بارها و بارها برای ما و شما این مسائل پیدا شده که در امور دنیوی حواس ما میره سراغ مسائلی که برامون اهمیت داره، به قدری که اهمیت داره ذهن ما رو اشغال میکنه، دل ما رو اشغال میکنه. ما به این باور در مسائل عبادی و نماز نرسیدیم که این امر مهمی است. اونچه که انجام میدیم از باب رفع تکلیف هست، یه امر تحمیلی اون رو میدونیم و میخوام سرسش به نوعی جمع کنیم. بنابراین باور داشتن نسبت به این امور، این عامل بسیار مهمی است در ایجاد تجمع خاطر و کنترل قوای درونی از جمله قوه خیال. بنابراین برای کنترل قوه خیال این دو مسئله لازم هست. یکی این که برخلافش عمل کنیم، حواس وقتی پرت شد سریع برش گردونیم به همون نقطه تمرکزی که داشتیم، که عرض کردیم در اوائل مشکل هست اما یواش یواش این مسئله بر انسان با تمرین و تکرار جا میفته. و دوم که مهمتر هست این که ما به عبادت اهمیت بدیم. به قدری که اهمیت دادیم به طور طبیعی خیال ما میره سراغ همون محور. خب این یک عامل به نام قوی خیال که پراکندگی دارد و فرار هست و به این شیوه که گفتیم قابل کنترله. مطلب دومی که از عوامل درون نیست و انسان رو به هم میریزه و باعث میشود که خیال هم بالاخره به نوعی میدان جولان پیدا بکنه، محبت به دنیاست. این رو ما باید توجه داشته باشیم که ما دلمون به هر چیزی که مایل شد، هر چیزی که محبوب ما شد، قلبمون متوجه او میشه، دلمون متوجه او میشه. اگر یک مسئله ذهن شما رو گرفته، مسائل دیگه باعث بشود که به نوعی تضعیف بشه، همون که اون مسائل از بین رفت، به طور طبیعی ذهن و دل شما متوجه اون مسئله مورد علاقتون میشه، فکرتون میره سراغ اون مسئله که مورد علاقتون بود. اولیاء الهی اون که مورد علاقشون هست خدای متعال هست. اگر گرفتاری هایی براشون پیدا میشه، به مجردی که این گرفتاری ها برطرف شد، به طور طبیعی دلشون میره سراغ محبوبشون که خدای متعال است. اینها رو از کردیم، ما خودمون تجربه کردیم در امور دنیاوی. به هرچه علاقمند شدیم، یا همیشه فکرمون متوجه اون مسئله هست و یا اینکه همین که از اشتغالات دیگه رها شدیم، به طور طبیعی دل متوجه اون محبوب میشه. به طور کلی قوه خیال بستگی داره که چه محوری رو ما بهش بدیم. هر محوری رو ما تعیین کردیم خیال در اطراف او صورت سازی میکنه، تصویر میسازه. حالا اگر کسی واقعا محبت به خدای متعال، محبت به اسماء و صفات او، این محبت در دلش جا افتاد و شکل گرفت، خب به طور طبیعی قوه خیالم پیرامون این مسائل صورتگری میکنه، اونجا متمرکز میشه. قوه خیال قوه ایست که دائما داره تصویر میسازه. بستگی دارد که ما چه محوری رو براش تعیین کنیم، چه حوزه جولانی رو و میدان فعالیتی رو براش ما فراهم بکنیم. هر میدانی رو فراهم کردیم در همون میدان فعاله. اگر دنیا در دل ما وارد شد، علاقمندی به نام و نشان و شهرت و شهوت و ثروت و لذت، مسائل مادی این عالم، اینها برای ما مهم شد، خب طبیعت قضیه این است که قوه خیالم تو این میدان فعال میشه. اما اگر ریشه این محبت ها کنده شد، دید دلیل نداره که قوه خیال بخواد پیرامون اینها صورتگری بکنه. بخش عظیمی از مزاحمت ها از سر راه برداشته میشه. اما راه علاج این مرض حب به دنیا، دو مطلب هست که انسان باید دنبال بکنه تا علاج بشه، یکی از جهت علمی و دیگری از جهت عملی. از نظر علمی، تفکر در ثمرات و نتایج این محبت و مقایسه بکنه با اون امور اخروی و امور باقی، چه چیزی محصول این محبت‌های دنیاست؟ اینا رو انسان بشه فکر بکنه، ببین اونهایی که به دست آوردن به کجا رسیدن که حالا ما بخوایم اینها رو مشغله ذهن خودمون و قلب و دل خودمون قرار بدیم. کجا رفتن اون ثروتمندان کلان؟ کجا رفتن اون صاحبان قدرت؟ نام و نشان دارها کجا رفتند و چه بهره‌ای گرفتن از این نام و نشانشون؟ حداقل به تاریخ گذشتگان انسان نگاه بکنه، ببین اون قارون و ثروت‌های قارونی، اون فرعون و سلطنت‌های فرعونی، اون شهوترانی‌ها و حرمسرا درست کردن‌ها و امثال اینا کجا رفت، چه نتیجه گرفتن؟ یه مقدار جدی انسان بشینه پیرامون این مسائل فکر بکنه که اونها چه نتیجه گرفتن، چه بهره و سودی بردن که حالا ما بخوام دنبال بکنیم. کسی که عشق به قدرت پیدا کرد، عشق به سلطنت پیدا کرد، عشق به ثروت و مال پیدا کرد، عشق به مظاهر دنیوی پیدا کرد، این ببینه که در این تجارت چقدر سود میبره، چی میگیره و چی میده. آیا مستاقی نخواهد شد که فما رو حد تجارت هم، هیچ سودی نمیبره؟ یعنی علیاذ بالله قرآنی که داره این راه ها رو و بیراه ها رو برای ما ترسیم میکنه به خطا رفته؟ ما درست فکر میکنیم؟ ما ای که شناختی از خودمون از مبدأ و معاد و عالم و آدم نداریم، ما درست فکر میکنیم؟ اما اون کسی که خالق ما هست، پیامبری که از ظاهر و باطن و همه مسائل آگاه هست، امامی که به اثبات سخن میگه و حقایق رو میدونه، علم متن واقعیت ها داره، اینها همه علیاذ بالله خطا میکنن، اما هوا و هوس های ما درست داره فکر میکنه، درست داره عمل میکنه. به این بیان نورانی امام صادق علیه السلام به اثر نقل که در مصباح الشریعه نقل شده دقت بفرمایید. چگونه و چه زیبا مسائل برای ما ترسیم کردن و تصویر فرمودن. فرمود از دنیا به منزلت صورته، رأسها الکبر و عینها الهرس و اذنها التمع و لسانها الریا و یدها الشهوه و رجلها العجب و قلبها الغفله و کونها الفنا و حاصلها الزوال. دنیا مثل یک تصویری است که سرش غرور است و کبر، چشمش هرس است، گوشش طمع است، زبانش ریا است، دستش شهوت، پاش خودپسندیه، قلب و دلش غفلته، وجودش نیستیست، محصولش زوال است و از بین رفتنی. این تصویر دنیاست. بعد فرمود فمن احبها اورثته الکبر، کسی که عشق به دنیا بورزد نتیجهش غرور، یک خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، و من استحسنها عورست الهرس، کسی که این رو قشنگ و زیبا میبینه هرس درش زنده میشه که بره دنبالش. و من طلبها عوردت و علت تمع، کسی که طالب این دنیا باشد گرفتار تمع میشه. و من مدحها البست الریا، کسی که مدح و ثنای امور دنیوی رو بکنه گرفتار ریا میشه. و من ارادها مکنته من العجب، کسی که دنبالش بره گرفتار خودپسندی میشه. و من اطمئن الیها اولت الغفله، کسی که دل بسپار به مسائل دنیا گرفتار غفلت میشه. و من اعجبه متاعها افنته، کسی که متاع و بهرهای دنیا او رو به شگفتی وادار بکنه و خوشش بیاد از اینها، او رو فانی میکنه، از بینش میبره، نابود کرده خودش رو. و من جمعها و بخل بها ردت و الى مستقرها و هی النار، با اون کسی که به دنبال جمع مسائل دنیا بیفته بخل به اینها ببرزد، اینها رو بخواد در اختیار خودش قرار بدهد، این رو میکشوندش به جایگاهش که آتش. لذا دلی که محبت دنیا درش باشه نمیتونه با محبت خداوند قابل جمع باشه. البته توجه به این نکته داشته باشیم که استفاده از قوایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده در مسیر حلال، این غیر از این دنیایی است که مورد بحثی که داره میگیم مذمت داره، اونها مجاری استفادهش رو خدای متعال مشخص فرموده. به ما قوه بینایی داده، قوه شنوایی داده، قوه شهوت، قوه قذب، قوای مختلف، و راهکار استفاده از اینها رو هم بیان فرموده. در مسیر انسانیت اینها رو استفاده کردن، اینها ابزار رشده. استخر رو درست کنن برای این است که طرف بره شنا بکنه، خیلی خوبه، اما نه این است که بره اونجا خودش رو یا دیگری رو خفه کنه. آب برای این است که تأمین سلامتی ما رو بکنه، نیاز ما رو برطرف کنه، نه برای این است که ما رو خفه کنه. قوایی که خدای متعال داده، این چشم رو داده تا اینکه ازش استفاده انسانی بکنه، استفاده الهی بکنه، نه این است که بدون بال ناموس مردم بچرخونه و خودش رو به آتش بکشه. این زبان رو، این گوش رو، این قوا رو، شهوت رو، غضب رو، اینها رو تمام دادن برای اینکه ما رو به کمال برسن. این ابزار رشد ماست. استفاده از اینها، استفاده صحیح و درست از اینها دنیا نیست. و اسلام عزیز ما نمی‌فرماد که از اینها استفاده نکنید، شهوت رو نابود کنید، غضب رو نابود کنید، نه. اینها قوای لازمه وجود تکامل ما هستند. راه استفاده صحیح و درستش رو برای ما بیان فرمودن. انشاءالله ادامه بحث از جلسات آینده به لطف الهی پی خواهیم گرفت. امید که انشاءالله بتونیم با استفاده درست از این مسائل و محبت های زیبا و قشنگی که در دلمون هست، توفیق بهترین و زیباترین انتخاب رو پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب همراهان گرامی، بعضی از موانع حضور قلب در نماز را از زبان استاد گرانقدر حجت الاسلام مهندسی شنیدیم. همان گونه که از کلام استاد استفاده کردیم، ایشان حب دنیا را یکی از عوامل درونی مانع حضور قلب دانستند و گفتند هرچه محبوب انسان باشد قلب متوجه آن خواهد شد. افراد دنیاگرا که محبوبشان دنیاست در نماز نیز از خدا غافلند و به دنیا می اندیشند. از این رو اولیای الهی که محبوبشان خدای متعال است در نماز نیز جز به او نمی اندیشند. استاد مهندسی در پایان با یادآوری این نکته که استفاده درست از مواهب دنیا در جهت رشد انسان از مصادیق حب دنیا نیست، راه علاج این بیماری را در دو بعد علمی و عملی بررسی کردند و گفتند در بعد علمی انسان باید به نتایج دنیاگرایی بیندیشد و سرنوشت صاحبان ثروت و قدرت و شهرت را مورد مطالعه قرار دهد و آن را با نتایج محبت به امور اخروی مقایسه نماید. خب یاران معرفت جو، در پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز با آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما از محضرتان خداحافظی می‌کنیم و تا برنامه دیگر شما را به خالق یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و یاورتان.